ماشمنی خبری مجلل سید سمی عباس نواوری.
تشکر سالم احمد صالح، خسته نباشین. سلام و شام شما خوشنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد اینکه قرار است یک اجلاس بزرگ در رابطه با صلح در افغانستان برگزار شود. رئیس جمهور آمریکا صلاحیت‌های بیشتری به قوماندانان این کشور در افغانستان می‌دهد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته است رئیس جمهور افغانستان دعوت پاکستان را برای بازدید از این کشور پذیرفته است. تیم کرکت 19 سال افغانستان بنگلادش را شکست داده است. و جایزه صلح نوبل امسال به کمپاین برای از میان بردن سلاح‌های هسته‌ای داده شده است. تفصیل خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در صحبت با رهبران نظامی کشورش یک بار دیگر در مورد افغانستان صحبت کرده و گفته است پیشاپیش محدودیت‌های قبلی را از سر راه برداشته است. رئیس جمهور ترامپ در جریان دیدار دیروزش در قصر سفید در این مورد بیشتر توضیح داده گفت:
In Afghanistan I have lifted restrictions and expanded authorities.
او می گوید در افغانستان محدودیت ها را رفع کردم و صلاحیت های فرماندهان را در میدان های جنگ افزایش دادم. شما این را به خوبی می دانید و هر یک از شما در این اتاق در مورد این اقدام که سرانجام عملی شد خرسند هستید. در واکنش به این سخنان ترامپ، جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز برادیو آزادی گفت که این اقدام رئیس جمهور ترامپ در کار مبارزه با تروریسم بسیار موثر است. رئیس جمهور ترامپ قبلا گفته است که صلاحیت نیروهای آمریکایی در افغانستان را به هدف نشانه گرفتن شبکه‌های تروریستی در افغانستان افزایش داده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دعوت پاکستان را برای بازدید از آن کشور پذیرفته است. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد برادیو آزادی گفت جنرال قمر جاوید باج و لوی درستیز پاکستان در جریان ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در کابل از او دعوت کرد تا از پاکستان بازدید کند. هنوز تاریخ مسافرت رئیس جمهور افغانستان به پاکستان اعلام نشده است. نماینده خاص سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است سام یا نشست مقام‌های بلندپایه فرصت خوب برای حکومت افغانستان بود تا بتواند مشکلات موجود را آزادانه مطرح کند. تادامیشی یا ماموتو در یک نشست خبری امروز در کابل بیشتر گفت. او می گوید حکومت افغانستان توانست بیان که مشکلات را پنهان کند، معضلات موجود در بخش‌های اصلاحات و پیشرفت را آزادانه مطرح و همچنین راه حل‌ها را پیشنهاد کند. آقای غنی در سومین نشست سام در کابل گفت که حکومت افغانستان نتونست فقر را از بین ببرد و در وضعیت کودکان و زنان بهبود بیاورد، اما او افزود که حکومت این مسئولیتش را ادا خواهد کرد. تیم کرکت 19 سال افغانستان در پنجمین بازی یک روزه تیم میزبان بنگلادش را شکست داده است. تیم کرکت افغانستان توانست این جام را نیز از بنگلادش ببرد. در بازی های امروز تیم افغانستان به تیم میزبان 240 دوش تعیین کرد. بنگلادش تنها توانست 206 دوش کند. در منطقه و جهان بشنویم که در نتیجه انفجار انتحاری در یک زیارت پیروان اهل تصوف در پاکستان حداقل 20 تن کشته شدند. مقام های پاکستان میگویند این رویداد دیروز در زیارتگاه درگاه فتحپور در منطقه جهلمکسی در 300 کیلومتری شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد و در نتیجه آن حداقل 20 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. هنوز کسی و یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. محکمه شهر مسکو حکم محکمه ابتدایی را در مورد زندانی کردن الکسی ناوالنی مخالف کرملین و 20 روز را تایید کرده است. محکمه ابتدایی در 2 ماه اکتبر دستور زندانی شدن ناوالنی را صادر کرد. این محکمه گفت که ناوالنی با خواستار شدن برپایی راهپیمایی های غیر مجاز قانون را نقض کرده است. اما خود ناوالنی این اتهام را رد کرده است. در 3 اکتبر ناوالنی از تمامی هوادارانش خواست تا در شهرهای گوناگون روسیه و تاریخ 7 اکتبر یعنی فردا مظاهره کنند. او از هوادارانش خواست از حکومت بخواهند که انتخابات ریاست جمهوری ماه مارچ سال 2018 را منصفانه برگزار کند و به او اجازه اشتراک در آن را بدهد. دستور تازه محکمه نشان می‌دهد که ناوالنی فردا در روز تظاهرات در زندان باقی خواهد ماند و جایزه صلح نوبل امسال به کمپاین برای از میان بردن سلاح‌های هسته‌ای داده شده است. بریت ریس اندرسن رئیس کمیته نوبل امروز برندگان این جایزه را اعلام کرد و گفت:
The Norwegian Nobel Committee has decided to award
the Nobel Prize. کمیته نروژی نوبل فیصله کرده که جایزه صلح نوبل 2007 به آیکن یا کمپاین بین‌المللی برای حمایت از سلاح‌های هسته‌ای داده شود. شماره از چهره‌های شناخته شده مانند محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا هم برای بردن جایزه نوبل امسال نامزد شده بودند.
ساعت 6:36 شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. بعد از سردی در رابط بین افغانستان و پاکستان و وقفه در دید و بازدیدهای دو کشور، رئیس جمهور اشرف غنی قرار است از پاکستان دیدن کند. افغانستان قرار است یک نشست بزرگی را در رابطه با صلح برگزار نماید. وزیر مالی افغانستان میگوید:
رئیس جمهور تصمیم گرفت که ظرف 3 ماه آینده یک مجلس کلانه که در او کل دوستای بین المللی ما باشن و تمام بازیگرای منطقوی هم باشن.
تحلیلگران تغییر را در چی میبینند؟ یک تحلیلگر اظهار میدارد:
یک تفاوتی که در استراتژی جدید امریکا به نظر میرسه ایست که گفتن که ما جنگ با تروریسم و با آخر انجام میدیم.
رئیس جمهور امریکا قیداد بر قماندانان این کشور را در افغانستان کمتر کرده و صلاحیت بیشتر به آنها داده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، تعداد تلفات اطفال در جنگ نسبت به گذشته در افغانستان بیشتر شده است و اهدای جایزه صلح نوبل به یک سازمان مبارزه با گسترش اسلحه اتمی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان به پاکستان سفر نماید. سفیر افغانستان در اسلام آباد با تایید این خبر میگوید رئیس جمهور اشرف غنی دعوت لوی دریستیز پاکستان را برای دیدار از آن کشور پذیرفته است، اما تا کنون زمان دقیق سفر روشن نیست. فرشتنگاه گزارش دارد که با هم میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان قرار است از پاکستان بازدید کند. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت قمر باجوا لوی دریستیز پاکستان یک شنبه گذشته تای سفرش به کابل از رئیس جمهور اشرف غنی دعوت کرد تا از کشورش دیدن کند. به گفته آقای زاخلوال، رئیس جمهور غنی دعوت لوی دریستیز پاکستان را پذیرفته است. عمر زاخلوال میگوید پیش از لوی دریستیز پاکستان، رئیس ISI یا اداره استخبارات این کشور نیز از رئیس جمهور اشرف غنی خواسته بود تا به اسلام آباد سفر کند. از سوی دیگر رسانه های پاکستانی گزارش دادند که رئیس جمهور افغانستان همراه با خانواده‌اش از پاکستان بازدید خواهد کرد. بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی، رئیس جمهور اشرف غنی به خواست اردوی پاکستان که برای بهبود روابط دو کشور از اسلام آباد بازدید کند، پاسخ مثبت داده است. اما روزنامه دی نیوز پاکستان این را هم گزارش داده که رئیس جمهور افغانستان پیش از این یک ماه قبل دعوت مقام‌های پاکستانی برای بازدید از کشورشان را رد کرده بود. از سفر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان در حال سخن زده می شود که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته است کابل و اسلام آباد باید برای مبارزه با تروریسم و بهبود روابط دو جانبه با هم همکاری‌هایشان را افزایش دهند. آقای ماتیس سفر اخیر لوید رسیز پاکستان به کابل را مثبت ارزیابی کرده و گفته است که این سفر امیدواری‌های زیادی را برای بهبود روابط میان دو کشور به وجود آورده است.
گزارشی بود در مورد این که قرار است رئیس جمهور افغانستان به پاکستان سفر کند، در حالی که غرب فشارها بر حکومت پاکستان را افزایش داده که در مبارزه با تروریسم، طالبان و پناهگاه‌های آنها در قلمرو آن کشور کار را انجام دهد. وزیر خارجه پاکستان میگوید اسلام آباد مسئولیت جنگ افغانستان را ندارد. رهبران نظامی آمریکا اداره استخبارات نظامی پاکستان را به ارتباط با گروه‌های تروریستی متهم کرده، گفتند به نظر می‌رسد که اداره ISI پاکستان پالیسی خارجی جداگانه از حکومت این کشور دارد. در اینجا سوال مطرح می‌شود که آیا وارد شدن فشارها پاکستان را به همکاری وادار خواهد کرد؟ مقیم نایب همین سوال را با دکتر طاهر هاشمی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در میان گذاشته است. آقای هاشمی در پاسخ می‌گوید
با وجود که در نفس و در بدن مسائل بسیار تغییرات نامدار نسبت به وقت آقای بوش و آقای اوباما، ولی یک تفاوتی که در استراتژی جدید آمریکا به نظر می‌رسد این است که تمام موضوعات با قاطعیت ابراز کردن و گفتن که ما جنگ با تروریسم و با افراط‌گرایی را ما تا آخر انجام میدیم، چی این دو سال بگیره و یا ده ها سال و پنجاه سال بگیره.
استاد شما گفتین که در استراتژی از قاطعیت گفته شده و ایالات متحده آمریکا در استراتژی جدید خود با قاطعیت عمل خواهد کرد. آیا اختیار کردن قاطعیت از سوی آمریکا کدام تاثیری را در روند حل مسائل خواهد داشت؟
من فکر میکنم که حکومت آمریکا بالاخره به نتیجه رسید که اگر جلو تروریسم در پاکستان و مداخلات پاکستان جلوش در این مسائل نگیرن، شاید تروریسم دامنش وسعت پیدا کنه، گسترش پیدا کنه و این دامنگیر تمام کشورها شد. در عین زمان شما دیدین که یک نوع از ابزاب و دودلی هم پیش آمریکا هم دیده می شد که از یک طرف قاطعیت نشان می دادن، از طرف دیگه می گفتن پاکستان هم برای ما بسیار مهم است و نباید ما پاکستان از دست بدیم.
استاد دقیق دمی قسمت دمی موضوع که پاکستان دودلگی نشان داده میشه و پاکستان هم ضرورت دارن امریکا و هم با قاطعیت به این میگه که توریست ها را فرزن دریجه تمویل میکنین و دریجه در خاک پاکستان جای میتین. دمیج سوال مطرح میشه که اگر پاکستان همکاری نکنه چی فکر میکنین؟ چی خواهد شد؟
من فکر میکنم که به خاطر از این که تروریسم توسعه پیدا نکنه، حملات تروریستی نصرش پیدا نکنه، آمریکا جدیتر از هر وقت دیگه است و ممکن است با یک سلسله اعمال نظامی و دیپلماتیک و فشارهای دیپلماتیک دست بزنه تا این که پاکستان از امون حدی که منافع کشورهای غربی ایجاب میکنه از امون بیشتر اجازه ندن. اما امیدواری از این میره که این دفعه آمریکا بنابر این استراتژی خود یک کم جدیتر عمل بکنه، اما نه به او حدی که پاکستان از دست بده. چرا امروز مسئله افغانستان و جنگ و صلح افغانستان بسیار مطرح نیست. چیزی که بسیار مطرح است این که منافع کشورهای بزرگ وقتی که در این منطقه مقابل میشه کدام از اینا برای جنگ سرد آینده آمادگی بیشتر داشته باشند.
یعنی منظور شما ایست که پاکستان نه به خاطر جنگ افغانستان بلکه به خاطر قدرت ها در منطقه حفظ خواهند کرد امریکایی ها، همونطور است؟
بله، یعنی همون حدی که لازم است که در افغانستان جنگ و صلح باشه و مو اندازه امکان دارد دوام بکنه.
دکتر هاشم استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که در مورد فشارها بر پاکستان توضیحات میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
افغانستان در نشست سام به جامعه جهانی گفته است نشست بزرگی را در پیوند به صلح برگزار می کند. وزیر مالیه افغانستان با تاکید بر این مطلب می گوید فرصتهای خوبی برای انجام گفتگوهای صلح فراهم شده است و به نتایج نشستی که در کابل تا نزدیک به 4 ماه دیگر برگزار خواهد شد امیدوار است. در همین حال نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان این نشست را برای کابل بسیار مهم می خواند و به نقش کشورهای منطقه در آن تاکید می ورزد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
کابل برای برگزاری نشست بزرگ در پیوند به صلح تا نزدیک به 4 ماه دیگر آمادگی می‌گیرد. وزیر مالیه افغانستان که رهبری نشست سام را بر عهده داشته است، می‌گوید که در این نشست رئیس جمهور غنی به نمایندگان جامعه جهانی از برگزاری نشست خبر داده است که مختص به صلح افغانستان خواهد بود. اکلیل حکیمی هنگام ارائه نتایج نشست سام روز جمعه به رسانه‌ها گفت که حکومت افغانستان به نتایج این نشست امیدوار است و انتظار دارند که در آن گام‌های نخست تین برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان برداشته شود.
رئیس جمهور تصمیم گرفت که ظرف 3 ماه آینده یک مجلس کلان که در او کل دوستای بین المللی هم باشند و تمام بازیگرای منطقوی هم باشند و مخصوصا خود حکومت افغانستان مالکیتش داشته باشه یک مجلس باشه. شخصا خودم خوشبین هستم که ظرف چند ماه آینده یا مخصوصا سال آینده ما شاهد پیشرفت‌های خوب دیگر سر باشیم.
به گفته حکیمی در این نشست که در 5 دل و سال روان در کابل برگزار خواهد شد، نمایندگان جامعه جهانی و بازیگران منطقه‌ای نیز اشتراک خواهند داشت. اکلیل حکیمی نشست سام را پردستاورد می‌خواند و می‌گوید نمایندگان جامعه جهانی خواست‌های افغانستان را در تمامی بخش‌ها در این نشست پذیرفتند و به شمول روند صلح افغانستان در دیگر بخش‌ها نیز با این کشور تجدید تعهد شده است. وزیر مالیه می‌گوید در نشست سام فیصله شد که کنفرانس سال آینده به اشتراک وزیران خارجه کشورهای کمک کننده در یکی از کشورها برگزار گردد و نمایندگان جامعه جهانی تعهداتشان را با افغانستان در آن تجدید کنند. با این همه پیشتر ریاست جمهوری گفته بود که نشست سام برای افغانستان سرنوشت ساز است و در آن در کنار موضوعات اقتصادی روی امنیت نیز گفتگو خواهد شد. پس از اعلام استراتژی آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی که در آن به برداشتن لانه های هراس افغانان در خاک پاکستان تاکید شده است، کابل را امیدوار ساخته است که روند گفتگوهای صلح با طالبان آغاز خواهد شد و نتیجه بخش خواهد بود. وزیر مالیه میگوید در نشست سام دریافتند که فرصت های نادری در چند ماه آینده به خاطر گفتگوهای صلح فراهم می شود. کابل در حال برای برگزاری این نشست آمادگی می گیرد که 4 ماه پیش نیز شاهد برگزاری نشست پروسه کابل بود. در آن نشست نمایندگان بیش از 25 کشور و سازمان های بین المللی روی مبارزه تاثیرگذار با تروریسم و راه های بیرون رفت از جنگ فیصله کرده بودند. تادامیچی یوماموتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست مشترک با وزیر مالیه تاکید کرد نشستی که در کابل برگزار می گردد برای پیشبرد روند گفتگوهای صلح با طالبان بسیار مهم خواهد بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک مقام بلند رتبه ناتو میگوید از افزایش تروریسم بعد از خروج نیروهای محاربوی این سازمان از افغانستان در سال 2014 به این سو خیلی نگران است. این مطلب پس از آن از سوی رئیس اسمبلی پارلمانی ناتو بیان میگردد که ایالات متحده آمریکا از متحدین ناتو خواسته تا عساکر اضافی به افغانستان اعزام کنند. قبل از این یک منبع ناتو گفته که آمادگی برای فرستادن عساکر اضافی به افغانستان ادامه دارد. مقیم نایب در این مورد گزارش دارد با این شرح.
رئیس اسمبلی پارلمانی ناتو میگوید هر آنچه را که اکنون در افغانستان اتفاق میافتند نمیتوان از نظر انداخت. پاولو ایلی که روز جمعه با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت میکرد گفت دلیل این که چرا نمیتوان چشم پوشید این است. زمانی که نیروهای ماربوی ناتو افغانستان را ترک کردند دیده شد که فعالیت های تروریستان در آنجا افزایش یافته و جنگجویان طالبان توانستند که مناطق زیادی را تحت تسلط خود درآورند. رئیس اسامبلی پارلمانی ناتو در زمان این مطلب را بیان میکند که بیلی اوتچیسن فرستاده امریکا در سازمان نظامی ناتو روز پنجشنبه از کشورهای عضو این پیمان خواست که برای کمک در عملیات بر ضد طالبان 1000 عسکر اضافی به افغانستان بفرستند. بر اساس گزارش خانم هاتچسن گفت این 1000 عسکر ناتو بر 3000 عسکر امریکایی علاوه می شود که بر اساس استراتژی جدید امریکا در برای افغانستان و جنوب آسیا فیصله گردیده است. ناتو می گوید برای انکشاف ماموریت نظامیش در افغانستان تعهد دارد و 15 کشوری که در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور نیرو دارند به افزایش عسکر خود متحدند. همزمان با این یک مقام ناتو که نخواست از بین نام گرفته شود در تماس با رادیو آزادی از تبصره در مورد تقاضای امریکا خودداری کرد ولی گفت که آمادگی برای اعزام عساکر اضافی به افغانستان ادامه دارد. این مقام ناتو گفت شمار عساکر این پیمان نظامی که به افغانستان فرستاده خواهند شد در نشست وزرای دفاع ناتو که قرار است در اواخر ماه نوامبر امسال برگزار شود اعلام خواهد شد. ناتو پس از این که در سال 2014 میلادی به ماموریت ماربوی خود در افغانستان پایان داد و مسئولیت های امنیتی را به قوای افغان واگذار کرد، ماموریت نیروهای باقی مانده این سازمان در افغانستان به آموزش و مشوره قوای امنیتی و دفاعی افغان محدود شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان سال گذشته شاهد بیشترین تلفات کودکان بود. در این گزارش که روز پنجشنبه نشر شد، تعداد تلفات کودکان افغان را در سال 2016 بیش از 3500 تن خوانده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد در این گزارش از طرفهای درگیر جنگ خواسته است تا برای حفاظت کودکان در جریان جنگ تلاش جدی کنند. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
سازمان ملل متحد می گوید بیشترین تعداد کودکانی که سال گذشته در اثر درگیری ها کشته و یا زخمی شدند از افغانستانند. سازمان ملل در گزارش تازه خود که تحت نام کودکان و درگیری های مسلحانه نشر شده نوشته است که تلفات کودکان در افغانستان سال گذشته به بیش از 3500 تن رسید. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل در این گزارش که روز پنجشنبه نشر شد گفت بیش از 8000 کودک در اثر درگیری های مسلحانه سال گذشته در یمن، سوریه، کنگو و افغانستان کشته و زخمی شدند که به گفته او بیشترین ارقام آن که 3512 کودک است مربوط افغانستان می باشد. در این گزارش به نقل از آقای گوترش از طرفهای درگیر جنگ در این کشورها خواسته شده تا برای حفاظت کودکان بیشتر تلاش کنند. در گزارش سازمان ملل آمده است که سال گذشته موارد نقض حقوق اطفال توسط گروه‌های افراطی طالبان، داعش، الشباب و بوکو حرام بیش از 6800 مورد بود. استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل در یک اعلامیه گفته است که انتونیو گوترش منشی عمومی این سازمان نه تنها از کشته و زخمی شدن بیش از 8000 کودک بلکه از خشونت‌های جنسی علیه دختران و پسران زیر سن قانونی، عملات به مکاتب و شفاخانه‌ها نیز وحشت زده شده است. ویرجینیا گامبا نماینده خاص سازمان ملل در بخش کودکان و درگیری های مسلحانه گفته است یک کودک کشته می شود یا به عنوان سرباز استخدام می شود و یا اینکه به خاطر زخمی شدن از رفتن به مکتب باز می ماند. این همه در اثر درگیری ها به وقوع می پیوندد. گزارش تازه سازمان ملل نیروهای دولتی برخی از کشورها و گروه های شورشی را به خاطر استخدام، کشتن، اختطاف، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی و یا عملات بالای مکاتب و شفاخانه ها در لست سیاهی که ضمیمه این گزارش است نیز شامل ساخته است. در این گزارش یک لست دیگر از دولت ها و گروه های شورشی هم شامل است که به خاطر جلوگیری از تلفات کودکان تلاش های نهاییشان را انجام دادند. سال گذشته ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به خاطر کشته شدن کودکان در جنگ های یمن در صدر لست سیاه سازمان ملل قرار داشت که بعداً به خاطر فشارهای زیاد عربستان از آن لست عزف شد. اما امسال این ائتلاف در لست شامل است که برای حفاظت کودکان تلاش کرده که این تلاش از سوی نهادهای حقوق بشر مورد استقبال قرار گرفته است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
رئیس جمهور آمریکا میگوید قیودات بر قوماندانان نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان را رفع کرده و صلاحیت های آنها را بیشتر ساخته است. دونالد ترامپ که دیروز در نشست رهبران نظامی در قصر سفید صحبت میکرد گفت نظامیان از این اقدام خرسندند. مقیم نایب مطلبی دارد که با هم بشنویم.
رئیس جمهور آمریکا میگوید برای فراهم آوری سهولت بیشتر به نظامیان در میدان جنگ در افغانستان صلاحیت های بیشتر به آنها داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در صحبت با رهبران نظامی این کشور یک بار دیگر در مورد افغانستان صحبت کرده و گفته است که پیشاپیش محدودیت‌های قبلی را از سر راه برداشته است. رئیس جمهور ترامپ در جریان دیدار دیروز در قصر سفید در این مورد بیشتر توضیحات داده گفت
In Afghanistan, I have lifted restrictions and expanded authority.
او میگوید در افغانستان محدودیت ها را رفع کردم و صلاحیت های فرماندهان را در میدان های جنگ افزایش دادم. شما این را به خوبی میدانید و هر یک از شما در این اتاق در مورد این اقدام که سرانجام عملی شد خرسند هستید.
در این حال تورن جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که دادن صلاحیت های بیشتر و رفع قیودات بر فرماندهان نظامی در افغانستان بر عملیات نیروهای افغان تاثیر زیاد داشته و در جبهات جنگ تغییرات زیاد آمده و عملیات نظامی نیروهای افغان هم افزایش یافتند.
بعد از این 20 روز و یک ماه اخیر در جبهات جنگ بسیار تغییرات آمده، مورال دشمنم ضعیف شده، در تمام جبهات رو به شکست ما هستن و عملیات ما هم بیشتر شدن. سابق ما یک جای عملیات میکردیم، امکانات هوایی ما محدود بود، حالی چون امکانات زیاد شده قوای هوایی ما هم تقویه شده و حمایت قاتین کمک میکنن، بنان تاثیراتش بسیار زیاد است در جبهات جنگ و در تمام حالات افغانستان.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت قبل از این طرز عمل طوری بود که وزارت دفاع اهداف هوایی را به نیروهای بین‌المللی میداد و اما به گفته وی نیروهای بین‌المللی در اجرای عملیات هوایی دست آزاد نداشتند. تورن جنرال دولت وزیری افزود
بعد از این استراتژی جدید آمریکا هر قدر اهداف هوایی را که از طرف سوق اداره ملی نظامی برای اونا داده شوه اونا کلشان را میگیرن و عملیات سرشان اجرا میکنن، یعنی قدرت بزرگی است که در ساحه هوایی به ما کمک میکنن.
رئیس جمهور ترامپ قبلا گفته است که مدیریت ضربینی جنگ از واشنگتن جلو پیروزی را میگیرد. او افزوده بود که صلاحیت نیروهای آمریکایی در افغانستان را به هدف نشان گرفتن شبکه‌های تروریستی و جنایتکار در افغانستان افزایش داده است. رئیس جمهور ترامپ هنگام اعلان استراتژی جدیدش در مورد افغانستان و جنوب آسیا در هفته آخر ماه آگوست گفت که حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان به جدول زمانی نه بلکه به شرایط بستگی دارد.
Israel has many friends and allies.
Human rights is to defend. Human rights is to defend. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16
million.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کمپاین برای از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای برنده امسال جایزه صلح نوبل شناخته شد. شماری از چهره‌های شناخته مانند محمد جواد ظریف و وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا نیز مشترکاً برای جایزه نوبل نامزد بودند. فرشته نگاه جزئیات دارد.
رئیس کمیته نوبل روز پنجشنبه برندگان جایزه نوبل صلح امسال را اعلام کرد. این جایزه امسال به کمپاین برای از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای داده شد. بریت ریس اندرسن رئیس کمیته نوبل در هنگام اعلام این جایزه گفت
The Norwegian Nobel Committee.
کمیته نروژی نوبل فیصله کرده که جایزه صلح نوبل 2017 به آیکن یا کمپاین بین المللی برای از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای داده شود. این کمپاین که متشکل از گروه‌های غیر دولتی حدود 100 کشور است، فعالیت‌هایش را در سال 2007 میلادی در ویانا آغاز کرد. آیکن یا کمپاین برای از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای پس از کسب جایزه نوبل صلح در صفحه فیسبوکش نوشت که جهان در حال حاضر با بحران وسیع روبرو است. در صورتی که جامعه جهانی بخواهد علیه سلاح‌های هسته‌ای موقفش را واضح کند، پس همین وقت مناسب آن است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، بانک جواد ظریف و فدریکا موگرنی که به خاطر زمینه‌سازی برای امضای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان از نامزدان پیشتاز این جایزه بودند، اما این جایزه به یک گروه داده شد که آنقدر سرشناس نیست. کمیته نوبل گفته است که کمپاین برای از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای به خاطر توجه به فاجعه بشری ناشی از استفاده این سلاح‌ها و تلاش‌ها برای جلوگیری از آن جایزه سال نوبل امسال را کسب کرده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکیم تای روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.